چاهت یا دستگاه جانبیش، این رو برق رو باید قطع بکنه. این دستگاه به صورت هوشمند این کار رو هم انجام میده.
با امضای تفاهمنامه همکاری هم گامی برای توسعه محصولات فناورانه دانش بنیانی ها برداشته شده تا محصولات در بازارهای داخلی و خارجی توسعه پیدا کنند. احمد دولتخواه، معاون فناوری و اطلاعات ناجا:
ما به عنوان سازمانی که نیازمون رو مطرح میکنین و شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری به عنوان مجموعه‌ای که راهکار برای این نیازها ارائه میکنن، برای اینکه این به نتیجه برسه حتما وجود یک قرارداد ضروریه.
محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، خدا و سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. پرونده لیگ دست اول فوتبال کشورمون با صعود شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان به لیگ برتر بسته شد. در مهمترین بازی هفته پایانی، استقلال خوزستان 5-0 آرمان گوهر را شکست داد و با 57 امتیاز بعد از شمس‌آذر قزوین 70 امتیازی دومین تیم صعود کننده به لیگ برتر لقب گرفت. اما در سایر بازی ها سایپا 4-0 استقلال ملاسانی رو برد و با 55 امتیاز در رده سوم ایستاد. فجر سپاسی هم 1-0 مغلوب مثل شهر بابک شد، با 53 امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفت. خیبر خرم‌آباد هم با تساوی 0-0 برابر شهرداری همدان با 52 امتیاز جایگاه پنجم رو به خودش اختصاص داد. در انتهای جدول هم تیم‌های شهرداری همدان با 28 و چوکا با 22 امتیاز به لیگ دسته دو سقوط کردند. اما مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور فردا آغاز میشه و بر اساس برنامه از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی استقلال میزبان نساجی مازندران خواهد بود. قضاوت این بازی رو حسن اکرامی بر عهده داره و در دیگر بازی این مرحله پنجشنبه از ساعت 18:30 دقیقه هوادار در ورزشگاه دستگردی از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد. علی صفایی قاضی این میدانه. تیم ملی کشتی آلیش بانوان ایران با 6 مدال به مقام قهرمانی آسیا دست یافت. در این مسابقات که به میزبانی ازبکستان برگزار شد، در بخش کلاسیک سپیده بابای، ام البنین محسنی، رقیه محمود آبادی و ریحانه گیلانی مدال نقره را از آن خودشون کردند و سحر غنی‌زاده و عزت قربانی صاحب نشان برنز شدند. در رده‌بندی تیمی هم ایران بالاتر از ازبکستان بر سکوی قهرمانی ایستاد. میزبانی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا به امارات رسید. 8 تیم برتر منطقه غرب آسیا برای شرکت در سوپرلیگ غرب قاره کهن رای کشور امارات و دبی میشن. سوپرلیگ غرب آسیا 19 تا 27 خرداد با حضور تیم‌های از شباب الاهلی، کویت کلاب، الریاضی لبنان، منامه بحرین، شهرداری گرگان، باشگاه بیروت، آستانه قزاقستان و قهرمان هند برگزار خواهد شد. خبر دیگر از بسکتبال این که شهرداری گرگان که در بازی نخست فینال لیگ برتر ایران کالر شکست داده، پنجشنبه در آمل برابر این تیم قرار میگیره و در صورت برتری سومین قهرمانی پیاپی خودش رو جشن خواهد گرفت. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به کارشکنی امریکا و صادر نشدن ویزای 5 نفر از اعضای کاروان ایران برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها در نامه‌ای به فدراسیون جهانی اعزام تیم ایران بدون این نفرات رو غیر ممکن دونست و تغییر گروه ایران در هفته سوم رو خواسته شد. امین اسماعیل نژاد، آرمان صالحی، اسماعیل مسافر، نیما دهپناه و حمزه فتی نفراتی هستند که امریکا از صدور روادید برای اونها سرباز زده. در آغاز هفته 36 لیگ اسپانیا بازی سلتا ویگو با خیرونا و رئال سوسیداد با آلمریا در جریان. از ساعت 23:30 دقیقه هم وایدولید با بارسلونا مصاف خواهد کرد. سپاس از همراهیتون. باشید.
روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور جو آرام و پایداری رو خواهیم داشت. تنها در مناطقی از شمال غرب کشور بود در ارتفاعات البرز و بخشی از استانهای قم و همدان و مرکزی، بخشی از استانهای فارس، یزد و کرمان و مناطق شمالی استان هرمزگان رگبار پراکنده رو در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب خواهیم داشت. روزهای پنجشنبه و جمعه بر شدت بارش ها افزوده میشه. در مناطق غرب، شمال غرب، سواحل دریاچه، ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، دامنه و ارتفاعات زاگرس در استانهای کرمانشاه، همدان، قم، مرکزی، لرستان، بخشی از استان اصفهان، فارس، یزد و همچنین مناطقی از استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. احتمال بارش تگرگ هم در این مناطق وجود داره.
فردا چهارشنبه 3 خرداد 1402 هجری شمسی، 4 ذی قعده 1444 هجری قمری و 24 می 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:12 و طلوع آفتاب ساعت 4:54 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام به شما دوستای کوچولوی ناز و قشنگ خودم. امیدوارم همتون خوب و سلامتین. خب حتما داریم به من میگین تندتر برو سراغ قصه، میخواییم بخوابیم. چشم، من تسلیمم، آمدم براتون قصه بگم. عزیزای دلبندم، میریم سر وقت قصه‌مون. بهترین خونه. اماد کوچولو با خواهر و برادر بزرگترش، با پدر و مادر مهربونش توی یه ده قشنگ زندگی می‌کردن. این ده یه عالمه باغ داشت، باغای قشنگ میوه، از سیب و گلابی گرفته تا آلبالو و گیلاس، گردو و فندق. بله، این ده قشنگ یه عالمه مزرعه داشت، مزرعه گندم، جو، یونجه. خلاصه مردم ده همه مهربون بودن، خیلی همدیگر رو دوست داشتن. اونا توی خونه های کوچیک و ساده با سقفای کاهگلی زندگی می کردن. صبح تا غروب کار می کردن، زحمت می کشیدن تا یه زندگی آروم و قشنگ داشته باشن. عزیزای من، این ده یه رودخونه هم داشت، یه رودخونه قشنگ و پرآب که از کوههای بلند راه می افتاد، از روستاهای زیادی می گذشت و به روستای اونا می رسید. اماد کوچولو این رودخونه رو خیلی دوست داشت، دلش می خواست کنارش قدم بزنه، گاهی وقتا یه کمی هم آب بازی کنه. جونم براتون بگه یه شب که اماد کوچولو توی رخت خواب دراز کشیده بود و داشت میخوابید، با خودش فکر کرد اصلاً چرا خونمون اینقدر از رودخونه دوره؟ خودم به بابا جونم میگم یه خونه نزدیک رودخونه بسازیم، اینجوری بهتره، تازه من راحت‌تر میتونم لب رودخونه بازی کنم. کنار رودخونه‌ام یه عالمه زمین هست که میشه توش خونه بسازیم. اماد خوابش برد. صبح که بیدار شد فکر دیشب یادش بود، واسه همین موقع صبحانه به پدر گفت پدر جون، پدر عزیزم، میشه یه خونه تازه بسازیم؟ پدر گفت چرا، ما که خونه داریم. اماد گفت آخه خونمون از رودخونه دوره، هر وقت بخوام برم لب رودخونه باید یه عالمه راه برم، تازه جلوی رودخونه‌ام یه عالمه زمین خالی هست که میتونیم توش خونه بسازیم، اونجا هیچ خونه ای نیست. پدر گفت خب پسر عزیزم، فکر نکردی چرا کسی اونجا خونه نساخته؟ اگه اونجا برای خونه ساختن خوب بوده، پس چرا بقیه نساختن؟ خب شاید بقیه اندازه من رودخونه رو دوست ندارن. پدر گفت نه پسرم، اتفاقا همه رودخونه رو دوست دارن، ولی نباید تو مسیل خونه بسازیم، این کار خطرناکه. عماد گفت پدر جون، تو چی نباید خونه بسازیم؟ پدر گفت مسیل. پسرم مسیل یعنی جایی که سیل از اونجا رد میشه. وقتایی که هوا ابری میشه، مخصوصا تو فصل بهار و پاییز که آسمون بیشتر وقتا ابریه و حسابی میباره، رودخونه پر آب میشه. آب رودخونه که زیاد بشه، از کوه با سرعت بیشتری میاد و اون وقت سر راهش هر چیزی که باشه، مثل سنگ و چوب و درختا رو با خودش میبره. وقتی آب زیاد بشه جای بیشتری هم میخواد، اون وقت اطراف رودخونه پر از آب میشه. حالا اگه کسی کنار رودخونه خونه بسازه، سیل اون خونه رو با خودش میبره. این کار خطرناکه، ما آدما باید خونمونو یه جای مطمئن بسازیم. عماد کوچولو حرفای پدر رو شنید. همه چی درست بود. عماد خوشحال شد که پدر اینقدر عاقل و داناست و همه چی رو میدونه و یه خونه امن و قشنگ دارن که تو مسیل نیست. عزیزای دلم، شما هم خونتون رو دوست دارین؟ بله، منم خونمونو دوست دارم. خونه ما خیلی قدیمیه، خیلی کوچولوه، ولی برای من یه دنیاست. خب من میرم، شما هم لالا بکنین، منم باید بخوابم و فکر کنم فردا براتون چی بگم. تا فردا شب، خدا نگهدار همگی شما.
آواز روی کاشی می غلطد، در عود می پیچد و سبز سبز از عطردان بالا می رود. از پلکان خانه کودکی سر می خورم و یک راست در باغچه کتاب قدیمی می افتم که در نخستین تصویر آن تو نشسته. دوستان عزیزم، به پایان این بخش رسیدیم. از همراهیتون ممنون و متشکرم.
گزینه یک، به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. امروز هم کامیاب کیا دربندسری مهمان برنامه گزینه یک. ایشون رو خوب میشناسید، بیش از 9 ساله که کار مشاوره تحصیلی انجام میده، دانش آموخته دانشگاه های خوب کشوره و تعداد زیادی از کسانی که موفق شدن در کنکور رتبه های زیر 100 و زیر 1000 و رتبه های تک رقمی بیارند از شاگردان ایشون بودند. امروز کنار من کامیاب کیا دربندسری به شما کمک خواهد کرد برای موفق شدن در کنکور پیش رو. آقای کیا دربندسری سلام.
به نام حضرت دوست که هر چه دارم از دوست. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای توکلی بزرگوار و درجه یک و همچنین سلام گرم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای کشورم ایران.
انشالله که همشون هم سلامت باشن. آقا به کنکور هرچی نزدیک میشیم منم استرس گرفتم. من که اصلا نه بچه کنکوری بیارم نه خودم کنکور دارم، ولی فضاش انگار یه جوریه که غالب میشه تو همه ی عرصه ها به آدم ها. بریم سراغ سوالای بچه ها. سوال اصلیشون الان اینه که آقا تو زمان اندک باقی مونده تا کنکور تیر چیکار کنیم؟ بشینیم تماشا کنیم؟ بشینیم تست بزنیم؟ بشینیم دوباره بخونیم؟ چیکار کنیم؟ تفریح کنیم؟
خب ببینید، تقریبا چیزی حدود 50 روز زمان داریم تا کنکور و کاری که این روزا باید انجام بشه یک جمع‌بندی درست حسابی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من حالا از دهم شروع کرده، 3 سال اگر از ابتدای امسال شروع کرده، 1 سال ولی بالاخره داشته جسته گریخته یک سری مطالب رو می‌خونده و تست می‌زده. حالا دهم و 11 و 12 مطالعه شده، تستاش زده شده، اما آیا این کافیه؟ قطعاً نه. تمام این زحمات اگر به یک جمع‌بندی درست و حسابی موکول نشه و این اتفاق نیفته، مطمئنن همه اون زحمات از بمیره. یعنی چی؟ آن چیزی که این روزها بچه ها باید انجامش بدن یک جمع‌بندیه که این جمع‌بندی به کمک زدن آزمونهای مختلف انجام میشه که حالا جلوتر توضیح میدم. یعنی چی؟ اول از همه بچه ها حواسشون باشه دیگه، کم کم در این دوران سعی کنن خیلی مبحث جدید اضافه نکنن. یعنی چی؟ به این خاطر که ما در کنکور سراسری فقط سوالاتی رو میتونیم حل بکنیم که روشون مسلطیم. یعنی صرف این که من 100% مطالب رو خوندم قرار نیست تو کنکور بهش پاسخ بدم. پس فقط من آن چیزهایی رو میتونم حل بکنم که روشون به تسلط رسیدم، که این تسلطه به این معنیه که من تو الان خوندم، تستشو زدم، حالا میخوام جمع‌بندیش کنم. پس به این خاطری که میگم دیگه مبحث جدید ترجیحاً تو این زمان باقی مونده اضافه نشه و فقط رون چیزایی وقت بذارن که تو الان مطالعه کردن. حالا به طور کلی الان باید چه اتفاقاتی بیفته؟ اول از همه میشه مرور. چه مروری؟ مرور با دوباره خوانی متفاوته. مرور یعنی که من شروع میکنم آزمون میدم و به کمک این آزمون ها متوجه میشم که کجاها یادم رفته و میرم اونها رو بر اساس کتاب درسی و بر اساس کتاب تستم مرور میکنم.
خب
پس اولین کاری که انجام میشه مروره. کار دومی که بچه‌ها باید انجام بدن تستنی به صورت زماندار. یعنی چی؟ من همیشه گفتم ما در کنکور سراسری به دنبال این نیستیم که فقط به جواب برسیم، ما دنبال اینیم که در کمترین زمان ممکن بتونیم به پاسخ برسیم. میانگین سوالات به این صورته که ما در نهایت بتونیم 1 دقیقه یا حالا مثلا 70 ثانیه زمان داشته باشیم. پس خیلی مهمه که تستنی زماندار اتفاق بیفته که من دانش آموز عادت بکنم که اون پاسخی که بلدم رو در کمترین زمان ممکن راه حلش رو ببرم جلو. و نکته سوم، زدن کنکورهای سالهای قبل. یعنی بچه‌ها با هر میزان تسلطی که هستن حتما حواسشون باشه که در این دوران شروع بکنن و کنکورهای حداقل نظام جدید رو چه داخل کشور چه خارج کشور رو بزنن. اگر این نکاتی که گفتم به درستی انجام بشه خیلی میتونه تو نتیجه بچه ها اثرگذار باشه. من مثال میگم، متحرم این پرور کسی بود که تا این دوره خیلی عالی جلو نیومده بود. من خودم واقعا فکر نمی‌کردم رتبهش خیلی رتبه درجه یک خوبی باشه، اما انقدر این جنبندی خوب اتفاق افتاد در نهایت این دانش آموز تونست 298 کنکور پارسال بشه. پس میخوام بگم جنبندی چیزیه که خیلی میتونه بچه‌ها کمک بکنه و اون رتبه ها رو خیلی میتونه جابجا کنه.
خیلی خب، پس بچه‌ها به آنچه که کامیاب گفت خوب فکر کنید و عمل کنید. برای اینکه از مشاوره او و دیگر دوستانی که باهاش همراه هستند بهره مند بشید، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71. پیامک کنید عدد 7 رو به 1050 71. اینجا گزینه 1 و همچنان ادامه داره. کامیاب کیا دربنسری، ما هی تو برنامه‌های مختلف یا از کارشناسان مختلف میشنویم که به بچه‌ها میگن که آقا اصولی درس بخونید، این روش درس خوندنتون رو اصلاح کنید، این اینجوری خوندنه مثلا درست نیست. اصلا این اصولی درس خواندن یعنی چی؟ یه ذره تکلیف بچه‌ها رو مشخص کنید.
سوال خوبیه، به این خاطر که خود من سالهاست دارم تاکید میکنم که بچه‌ها اصولی درس بخونید. واقعا شاید اینجاست سوال بکنه که آقا این اصولی دقیقاً یعنی چی. من اگه بخوام خیلی راحت و واضح توضیح بدم، ما دو بال پرواز نیاز داریم برای موفقیت در کنکور سراسری، که اولیش میشه مشاوره و برنامه‌ریزی و دومین بال پرواز ما میشه آموزش. حالا یعنی چی؟ یک دانش آموز اگر میخواد در کنکور سراسری نتیجه خوبی رو کسب کنه، اولین چیزی که نیاز داره یک مشاوره درسته. یعنی چی؟ یعنی یک فردی که کنارش باشه، یک فردی که نسبت به اون مسیر اشراف داره و بتونه به دانش آموز کمک بکنه که به فرض این وضعیت امروز توه، این وضعیت مطلوب توه، حالا تو از چه راهی بری بهترین راه و کمترین زمان ممکن رو میتونی براش بذاری. پس اولیش میشه یک مشاور. دومیش میشه برنامه‌ریزی. یعنی چی؟ یعنی خیلی از مواقع دانش آموز توجهی به برنامه ندارن، یعنی احساس میکنه من باید یه جدول بکشم از شنبه صبح تا جمعه شبم پر بکنم، این میشه برنامه. نه، برنامه مهمترین رکن موفقیته. این که من چه استراتژی برای خودم تعیین کردم، چه برنامه ریزی دارم برای موفقیتم، خیلی میتونه اثرگذار باشه. یعنی چی؟ یعنی تلاش منو تبدیل میکنه به تلاش هوشمندانه. پس یک، مشاوره و برنامه ریزی شد، و دومین بال ما میشد آموزش. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه دانش آموز نتیجه بهتری رو کسب بکنه اینه که در کلاس های حضور داشته باشه، که دبیر جوری تدریس بکنه که اون اتفاق بیفته. خیلی از مواقع من میبینم دانش آموز به خاطر یک تدریس بد از یک درسی زده میشه، یعنی خوب یاد نگرفته، نمراتش میاد پایین، همین نمرات پایین باعث میشه احساس بکنه استعداد کافی رو نداره و همین باعث میشه بذاره کنار. پس به این خاطر که حداقل خودمو سعی کردیم همیشه این دو بال پرواز رو در اختیار دانش آموز بذاریم. یعنی یک، مشاوره رو کنارش بذاریم که رتبه برتر رتبه پروره. دو، برنامه‌ریزی رو در اختیارش بذاریم که شخصی سازی شده بر اساس شرایط اون دانش آموز. و سه، کلاس‌های رو در اختیارش بذاریم که بهترین اساتید کشور با روش درستی دارن به دانش آموز آموزش میدن. این صرف این که ما بگیم بیا یه روشی به تو میگیم که تو در 30 ثانیه به جواب برسی، نه، همچین چیزی در کنکور نیست. کسی که تو 30 ثانیه به جواب میرسه بر اساس تمرین و تکرار زیاد بوده، یعنی راه حل رو از دبیر یاد گرفته، تمرین کرده، تست زده، وقت گذاشته، عرق ریخته، حالا به این نقطه رسیده که بله تست رو با نگاه حل میکنه، ولی به واسطه اون تلاش. پس این چیزی بوده که ما سعی کردیم در اختیار بذاریم. مثال میگم، دنیا محمودی دانش آموز خوبی بود، خوب درس میخوند تا سال 12، اما نتایج و خروجی خوب نبود. وقتی در سال 12 اومد رجوع کرد، خب مدرسه‌ش مدرسه خیلی خوب بود، ولی دیدیم واقعا وضعیت جالبی نیست. آن چیزی که ما در اختیارش گذاشتیم همین دو بال پرواز بود و در نهایت تونست سرغمی کنکور بشه و الان داره مهندسی برق دانشگاه مصنعت میخونه. پس میخوام بگم اصولی درس خوندن یعنی این چیزی که الان توضیح دادم.
یه نکته ای رو کامیاب کیا دربنسری گفت که بچه‌ها به نظرم میشه نکته طلایی، میشه نکته اساسی. هر رتبه برتری رتبه پرور نیست، باید بلد باشه که اون تجربیات رو منتقل کنه. این نکته مهمیه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71 تا دوستان بهتون کمک کنن. عدد 7 پیامک بشود به 1050 71. کامیاب هومن پیامک داده، گفته که من خیلی تلاش میکنم، خیلی وقت میذارم، خیلی تلاشم رو سعی کردم که بیشتر و بیشتر بکنم، ترازه تکون نمیخوره لامصب، چیکار کنم؟
خب ببینید، خیلی از بچه‌ها این روزا درگیر این قضیه شدن و یه ناامیدی زیادی هم در ما ایجاد میکنه. بالاخره وقتی ما میبینیم داریم تلاش میکنیم، داریم وقت میذاریم، ولی ما حاصل اون تلاش ها یک نتیجه بده، این انرژی هر آدمی رو میتونه ازش بگیره. اما من 4 تا نکته رو میگم که اگر بچه‌ها حواسشون به این نکات باشه، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و اینها باعث میشه اون افزایش ترازه اتفاق بیفته. اولیش اینه که خیلی از مواقع دانش آموز به سرفصل آزمون نمیرسه، یعنی رفته در یک آزمونی ثبت نام کرده، همیشه از سرفصلای اون آزمون عقبه. خب وقتی من سرفصل آزمون رو مطالعه نکردم، تست نزدم، جمع‌بندی نکردم، خب مشخصا میرم تو آزمون درصد پایینه، ترازم بالا نمیره. میشه نکته اول، به خاطر همینه ما همیشه خودمون آزمون‌های شخصی سازی شده میگیریم. نکته دوم اینه که خیلی از بچه‌ها متاسفانه اعتقادی به مرور ندارن. یعنی من نگاه میکنم دانش آموز میاد در 2 هفته بین آزمون‌ها خوب میخونه، واقعا خوبم تست میزنه، خلاصه نویسی هم شاید انجام بده، اما مروری حاصل نمیشه، مروری اتفاق نمیفته، این فایده ای نداره. یعنی اون مرور است که باعث میشه تسلط اتفاق بیفته، چیزی که همیشه تو برنامه گفتم، ما زمانی سوال حل میکنیم که روشون مسلط باشیم، وقتی مرور انجام نشود تسلطی هم ایجاد نمیشه. پس نکته دوم شد مرور. سومین چیزی که بچه‌ها باید حواسشون باشه تحلیل آزمون های آزمایشی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من میره آزمون میده، درصده میاد، ترازه میاد، یه نگاه میکنه، خدا حافظ تا آزمون بعد، این فایده ای نداره. اگر تحلیل آزمون انجام نشود، من متوجه ایراداتم نمیشم، ایراد رو اگر پیدا نکردم خب میخوام رو چی کار بکنم، چی رو میخوام اصلاح بکنم که پیشرفت حاصل بشه. پس سومیش میشه تحلیل آزمون، که بچه‌ها من همیشه گفتم تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. و نکته چهارم، تست ثانی زماندار. خیلی از بچه‌ها تست به صورت آموزشی میزنن، تست مرور بازیابی میزنن، اما تست زماندار نه. من همیشه گفتم ما در آزمون به دنبال اینیم که در کمترین زمان به جواب برسیم. تا زمانی که تو در یک زمان مشخصی خودت رو محدود نکنی و تست به صورت زماندار نزنی، سرعت عملت تو بالا نمیره. وقتی هم که سرعت عملت بالا نباشه چی میشه؟ میری سر جلسه آزمون میزنی 20%، بعد میای خونه میگی مامان بابا من 80% بلد بودم، سر جلسه وقت کم آوردم. خب اون تست زماندار باعث میشه که وقت کم نیاری. اگر بچه‌ها به این 4 تا نکته‌ای که گفتم توجه بکنن، اوضاع خیلی براشون بهتر میشه. دقیقا اینا همون ایراداتی بود که مبینا خدا کرمپور داشت دیگه. وقتی در سال 12 هم اومد، من اینها رو در درس خوندنش میدیدم، اصلاح کرد، گوش به حرف داد، تلاش کرد، خدا رو شکر تونستیم بهش کمک بکنیم، در نهایت مبینا خدا کرمپور تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه، چیزی که روز خیلی از بچه هاست. پس بچه ها اگر به این نکات توجه بکنید، قطعا افزایش ترازو میتونید در خودتون تجربه بکنید.
خیلی خوب. پدرمادرها هم نقششون خیلی مهمه. یه ذره ما ایرانی ها خیلی قربون صدقه بچه‌هامون میریم. اگه اومد گفتش که مثلا من همه چیزو بلد بودم ولی 20% بیشتر نتونستم بزنم، انقدر قربون صدقهش نید، از اون طرف دیگه هم تخریبش نکنید. متوجه بشید که او روشش غلطه. کمک بگیرید از کارشناسان تا روشش رو اصلاح بکنه. قربونت برم، اب نداره بچم، همینه دیگه، سخت این، نه این حرفا نیست. باید او رو در راه درست قرار برید، قربون صدقهش هم برید، هیچ اشکالی نداره. برای اینکه این اتفاق محقق بشه، عدد 7 رو پیامک کنید به 105071. عدد 7 پیامک بشه به 105071. آقای کامیاب کیا دربنسری و تیم کاربلد و با تجربه و خبرشون بهتون کمک میکنن. بعد میرید میگید بابا خدا پدرشونو بیامرزه، این رادیو ایرانی ها این برنامه گزینه 1 رو پخش کردن، ما آشنا شدیم با دوستان. فرصتمون تمومه دیگه، تموم شد. ایشالله که عمرمون زود تموم نشه و مفید باشیم. خیلی متشکرم آقای کیا دربنسری،
اختیار دارین، سپاسگزارم.
درود بر شما مردم نازنین، خیلی چاکریم، خداحافظ.